این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
سلام، خب امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی از شما که الان دارید گوش میدید حداقل یک بار بهش فکر کرده باشید.
سلام. بله، اکستنشن مو یا همون سرگیز. موضوعی که خب ظاهرش خیلی جذابه ولی راستش لایه‌های پنهان خیلی زیادی داره.
آره، از تاریخچش گرفته تا اون واقعیت‌های تاریک بازار امروز. راستش من خودم همیشه فکر می‌کردم این یه ترند خیلی مدرنه.
اتفاقا نه، اصلا اینطور نیست. یعنی اگه برگردیم به حدود 3400 سال قبل از میلاد تو مصر باستان، می‌بینیم که داشتن موهای پرپشت نشونه مستقیمی از ثروت بوده.
3000 سال قبل از میلاد؟ خب اون موقع که امکانات الان نبوده، چطوری این کارو می‌کردن؟
باورتون نمیشه، ولی خب از پشم گوسفند استفاده می‌کردن.
پشم گوسفند؟ بله، پشم رو با مهارت عجیبی به موهای طبیعی خودشون می‌بافتن. یا مثلا جلوتر تو اروپا، ملکه الیزابت اول به خاطر بیماری و ریزش موی شدیدش همیشه از کلاهگیس‌های بلند استفاده می‌کرد تا اون ضعف فیزیکی رو بپوشونه.
چه جالب. پس این میل به داشتن موی بلند همیشه با ما بوده. ولی خب خوشبختانه شما که شنونده ما هستید دیگه مجبور نیستید از پشم گوسفند استفاده کنید.
قطعا. الان خب دو دسته متریال اصلی تو بازار داریم. یا الیاف مصنوعی و پلاستیکی که ارزون ترن یا موی طبیعی انسان که قیمتهای فوق العاده بالایی داره.
و برای نصبش روی سر هم روش‌های مختلفی هست، مثل چسب و رینگ‌های فلزی و حتی لیزر.
بله، ولی بین همه این روش‌ها متخصص‌ها بیشتر کراتین رو توصیه می‌کنن.
چرا کراتین؟ دلیل علمیش چیه؟
ببینید، بافت اصلی موی خود شما از پروتئینی به اسم کراتین ساخته شده. وقتی برای اتصال از ماده همجنس خودمون استفاده میشه، این هماهنگی بیولوژیکی باعث میشه موی اصلی کمتر آسیب ببینه.
یعنی چسب شیمیایی خشن رو به بافت طبیعی مو تحمیل نمی کنیم.
دقیقاً، یه پیوند خیلی طبیعی تر شکل میگیره.
ولی خب همین بحث آسیب فیزیکی خودش جای مکس داره، چون معمولا ما فقط به زیبایی ظاهریش فکر میکنیم.
موافقم. فراموش میکنیم که این موهای اضافه یه بار فیزیکی جدید روی سر ایجاد میکنن که بدن اصلا بهش عادت نداره.
که همون وزن اضافه است، درسته؟
بله. وقتی حجم زیادی از مو رو وصل میکنید، این وزن باعث یک کشیدگی مداوم و 24 ساعته میشه. این کشش دائمی میتونه به فولیکولها یا همون ریشه مو آسیب غیرقابل جبران بزنه و باعث ریزش دائمی بشه.
جدا از این، من شنیدم سردردم میاره.
شدیداً. خیلی ها درگیر سردردهای مزمن، احساس سنگینی یا حساسیت‌های پوستی کف سر میشن. برای همینم یه هشدار پزشکی جدی داریم.
برای چه کسانی؟
خانم‌های باردار یا کسانی که از قبل درگیر ریزش موی شدید هستن، باید کاملا از این کار دوری کنن، چون ریسک آسیب برای اونها چند برابره.
خب این از عوارض فیزیکی که مستقیما به خود فرد برمیگرده. اما بیایم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. اول صحبت به موهای طبیعی و گرون قیمت اشاره کردید.
بله.
این حجم عظیم از موی طبیعی که تو سالن‌های زیبایی دنیا استفاده میشه، واقعاً از کجا میاد؟
این دقیقاً همون بخش تاریک ماجراست. بازار تجارت موی انسان یه صنعت چند میلیارد دلاریه و هر جا پول نقد زیاد باشه، متاسفانه سوء استفاده هم هست.
یعنی چی؟ چه نوع سوء استفاده ای؟
بخش بزرگی از این موهای طبیعی که با قیمتهای نجومی تو کشورهای توسعه یافته فروخته میشن، ریشه تو فقر دارن. تو بعضی کشورهای فقیر، زنها به خاطر شرایط سخت اقتصادی مجبور میشن موهاشون رو برای تامین نیازهای اولیه زندگی بفروشن.
فقط برای زنده موندن؟
بله، و از اون بدتر تو مناطقی مثل هند، گزارش‌های زیادی از سرقت مو داریم. یعنی شبکه‌هایی هستن که موی زن‌ها رو به اجبار یا حتی تو خواب کوتاه می‌کنن.
این واقعاً تکان دهنده است. ما اینجا قصد قضاوت اخلاقی نداریم، ولی اینکه بدونی زیبایی ظاهریت ممکنه به قیمت استثمار یه زن توی گوشه دیگه دنیا تموم شده باشه، کلاً نگاه آدم رو عوض می‌کنه.
دقیقاً. آگاهی از این زنجیره تأمین نشون میده که چرا باید قبل از انتخاب این محصولات درباره منشأ اونها تحقیق کنیم.
کاملاً درسته.
و شاید بد نباشه به عنوان یه تفکر تأمل برانگیز برای پایان این بحث، از خودمون بپرسیم با توجه به این مسیر طولانی از مصر باستان تا امروز، آیا استانداردهای زیبایی ما اونقدر ارزش داره که ناآگاهانه چرخه استثمار زنان رو تو کشورهای فقیر تامین مالی کنیم؟
یا شاید باید این استانداردها رو برای خودمون بازتعریف کنیم. سوالیه که قطعاً ذهن رو درگیر میکنه و ارزش فکر کردن داره. ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر و مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.